أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا رضای باطنی کافی هست برای خروج بی از فضولی بودن؟ همین که مالک رضای باطنی دارد ولو قبلا اذن نداده باشه. مرحوم شیخ و حضرت امام پذیرفتند که رضای باطنی کافی هست برای تصحیح بی و خروج آن از فضولی بودن. مطلبی که مرحوم آقای خویی در رد این نظریه فرمود اوفو بالعقود منصرف هست به اوفو به عقودکم، و تا اذن نده مالک عرفن نمیگن هازا عقد المالک. اگر اذن بده در بیع مالش و شخص بایع معزون باشه از طرف مالک، صدق میکنه که این عقد عقد مالک هست. اما وقتی که مالک اذن نداد، صرف رضای باطنی داشت، صدق نمیکنه که هازا عقد المالک. به نظر ما همونطور که حضرت امام هم فرمودن، وجهی برای انصراف اوفو بالعقود به اوفو بعقودکم نیست. اوفو بالعقود المرتبطت بکم، باید عقد عقدی باشد که مرتبط باشد به مکلف، ولو منتسب به مکلف نباشه. ولذا در وکیل مفوض صحیح است ما موکلش رو مخاطب بدونیم به خطاب اوفو بالعقود، با این که بیعی که وکیل مفوض انجام میده عرفاً عقد الموکل نیست، عقد الوکیل هست. پس این فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست که اوفو بالعقود ای اوفو بعقودکم. و این که گفته میشه اگر عقد عقد انسان نباشد، وفا به آن معنا پیدا نمی کنه تا شارع امر کنه که وفا کن به عقد. باید عقد عقد انسان باشه تا بعد به او بگن وفا کن به عقد. و اگر ما مالک را اصلا بگوییم، صدق نمی کنه که بیع وکیل مفوض عقد مالکه. پس چجور مالک می خواد مأمور بشه به وفا به عقد دیگری؟ وفا به عقد دیگری معنا نداره. یک شخصی عقد بست، گفت من متعهد می شوم به این که زید شما را دعوت کند به مهمانی. خب زید دعوتم بکنه به مهمانی، نمیگن وفا زیدون به عهد امرن، معنا نداره و این حرف درستیه. اما به نظر ما این دلیل نمیشه که بگیم حتما باید کسی مأمور به وفا بشه که عقد منتسب به او باشه. نه، ولو مرتبط با او باشه، به این معنا که صادر باشد به اذن او، همین کافیست. اگر من اذن بدم به یک شخصی، بگم تو به هر کس خواستی از طرف من تعهد بده، خب بله، تعهدهایی که او میده ممکنه تعهد من به حساب نیاد، تعهد اوست اما با اذن من، همین مقدار کافیه که به من بگن وفا کن به این عقد و به این عهد. پس اذن در استناد کافی نیست، در وکیل مفوض مستند نمیشه فعل وکیل به موکل، ولیکن اوفو بالعقود شامل موکلم میشه، چون که این عقد مرتبط با موکل هست ولو عقد الموکل نباشه. البته این رو در نظر داشته باشید، ما اشکالات حضرت امام رو مطرح نمی کنیم که می فرمود مثلا در مورد بیع فضولی می فرمود اصلا چه معنا داره که بیع فضولی که بیع الغیره و فعل الغیره، و من اجازه می کنم من مالک این فعل الغیر را با اجازه من بشه فعل من؟ نه، ما این اشکالا رو قبول نداریم. چه اشکالی داره؟ در رتبه سابقه بر اجازه این بیع فضولی فعل فضولی است و من اجازه می کنم این بیع فضولی رو، و در رتبه لاحقه بر اجازه بشه بیع من. این محظور نداره که امام اشکال کردن که این معقول نیست. چرا معقول نیست؟ ما اشکال عرفی می کنیم، ما میگیم عرفن صدق نمی کنه بر بیع وکیل مفوض که هازا بیع الموکل، ولذا در خیار مجلس این رو ما عرض کردیم که اگر شما به عنوان موکل در مجلس بیع حضور داشتید ولیکن وکیل شما صرفاً مجری صیغه نیست، وکیل مفوضه، انشاء بیع کرد، مشتری هم قبول کرد، شمای موکل مصداق البیعان بالخیار مالم یفترقا نیستید، وکیل شما مصداق البیعان بالخیار مالم یفترقا هست. ولذا اگر وکیل شما از مجلس بیع خارج شد، خیار مجلس تمام میشه، شما حق ندارید بگید آقا من موکلم، بیع منتسب به من هست. خب این درست نیست، بیع منتسب به شما نیست، بیع به اذن شما هست، اما عرفن نمیگن انت بعت، بی مرتبط با شما هست قبول، یعنی چی؟ یعنی بی به اذن شما هست، اما انت بعت نه خیر سر نمی کنه. ما این اشکال عرفی رو قبول داریم بر مرحوم آقای خویی و امثال او، بیع وکیل مفوض بیع موکل نیست، ولیکن اوفو بالعقود چرا انصراف داشته باشه از این بیع وکیل مفوض؟ خب وکیل مفوض بیکر نمیگن با الموکل، اما چرا مخاطبه به اوفو بالعقود نیست این موکل؟ انصراف نداره از این فرض، چون عقد مرتبط بالموکل ولو ارتباطا اذنیا، همین مقدار کافی هست. تلف مبی قبل القبض موجب انفساق بیعه، موجب انفساق بیعه، بیع منفسق میشه. بیعه که منفسق شد معلوم است که سمن بنا بود داخل در ملک موکل بشود، دیگر داخل در ملک موکل نمی شود، اون حسابش جداست. خیار مجلس ببینید برای چه کسی ثابت است، برای موکل نه، برای وکیل مفوض او ثابته، چون او مصداق البیعان بالخیار مالم یفترقا هست. پس عرض ما اینه که هیچ وجهی برای این که اوفو بالعقود فقط منصرف باشد به عقد، به عقد مالک، و عقد وکیلم از این باب که عقد مالک مشمول اوفو بالعقود باشه که مرحوم آقای خویی ادعا فرموده، نه ما این رو قبول نداریم. دیروز عرض کردیم در ولی که مسلم عقد ولی منتسب به مولا علی نیست، آیا مولا علی ملزم نیست به وفا به این عقد ولی؟ آیا می تواند این مولا علی امتناع کند از انجام تعهدات در عقد؟ قطعا نمی تواند این کار رو بکنه، با اینکه عقد الولی عقد المولا علی نیست. عقودکم نداریم، انصراف داره عقد به عقد مرتبط با مکلف ولو ارتباطا اذنیا، همین، بیش از این نیست، نه ارتباطا انتصابیا به حیث یقال انت عقدت انت بعت، این لازم نیست. صدر البیع به اذنک، همین کافی است در این که شما مخاطب باشید به اوفو بالعقود یا آیه تجارتا ان تراض منکم شامل بشه. حالا ما در مورد این که رضای باطنی مالک آیا کافی است در این که این مقدار از ارتباط بین این عقد و مالک برقرار بشه که عقد مرتبط بالمالک ارتباطا رضائیا، ارتباطی ناشی از رضای مالک هست به این عقد، این کافی است یا نه؟ به نظر ما کافی نیست. چرا؟ اولا بعد از این که مقید لبی متصل داریم که خارج میکنه عقد اجنبی را، عرف دیگه استظهار نمیکنه که عقد اجنبی همراه با طیب نفس مالک مشمول خطاب اوفو بالعقود هست، یا خصوص عقد صادر از اذن مالک. اینجا عرف این خطاب رو مجمل میبینه، بعد از این که مقید متصل آمد گفت نمی شود اوفو بالعقود شامل هر عقدی بشود، باید عقد مرتبط بشود به مالک. خب مجمل است که این ارتباط صرف ارتباط ناشی از رضای مالک هست یا ارتباط ناشی از اذن مالک باید باشه، میشه مجمل و با وجود این اجمال دیگه نمیشه به این خطابات تمسک کرد. هازا اول. و ثانیاً خود ارتکاز عقلا طیب نفس رو کافی نمیبینه. خود ارتکاز عقلا که عقد اجنبی رو نافذ نمیدونه، عقد اجنبی بدون رضای مالک رو نافذ نمیدونه، عقد اجنبی همراه با رضای باطنی مالک رو هم نافذ نمیدونه. چرا؟ برای اینکه از نظر عرف رضای نفس و طیب نفس مطاوعه است، انفعال نفسه. ابراز اذن و اجازه فعل اختیاریه، انسان در برابر فعل اختیاریش مسئوله، اما در برابر خلجانات نفس، طیب نفس که انفعال نفس است، مسئول نیست. ولذا اگر این آقا دیروز که براش پدرش رفت خواستگاری کرد و عقدم خوندن، در ته دلش راضی بود به این ازدواج، چون شنیده بود دختر خوبی هست، خانواده خوبی داره، ولیکن هیچ چیز نگفت. امروز پشیمون شده، خبردار شده که مشکل دارن این خانواده، یا مشکل پیدا کردن در این چند ساعت بعد از عقد، ولذا میگه من نمیخوام این مورد رو که برا من رفتید عقد کردید من قبول ندارم. هیچ وقت عرف نمیاد بگه بی خود قبول نداری، تو دیروز در ته دلت خوشحال بودی. میگه به ته دل من چه کار داری؟ ته دل من خوشحال بودم یا ناراحت، شما چه کار به ته دل من داری؟ مثل این میمونه که یک محرمی ازدواج محرم حرامه و باطله، و اگر عالمن آمدن هم باشد موجب حرمت ابدی میشه. اگر محرمی عالمن آمدن، چه جور محرم؟ اعمال عمره مفردش رو درست انجام نداده، حالا آمده اینجا بهش میگن تو هنوز بر احرامت باقی هستی، میگه چه کار بکنم؟ میگن باید یا نائب بفرستی اگر نمیتوانی خودت بری، یا خودت اگر میتونی بری اعمالت رو تدارک کنی. میگه ای بابا کی حوصله این کارا رو داره؟ حالا یه حرفی شما آخوندا میزنید، خب معلوم نیست حرفای شما هم درست باشه، گوش به حرف نداد رفت ازدواج کرد. این میشه ازدواج محرم عالمن آمدن، و این باعث میشه زنش برش حرام ابدی بشه. حالا اگر یک محرمی خودش نرفت ازدواج کنه، پدرش رفت برای او خواستگاری و عقد کن و اینم ته دلش خوشحاله، خب شما ملتزم میشید که چون ته دلش خوشحاله پس این میشه مصداق ازدواج محرم با ازدواج در حال احرام، ازدواج در حال احرام و این حرام هست و موجب حرمت ابدی است. خب این میگه بگذارید من اول میرم، ولو الان در دلم راضیم، چه کنم راضیم، دست خودم نیست، اما امضا نمی کنم، اجازه بدید برم یک سفر عمره، بعد از این که اعمال عمرم رو تکمیل کردم اون وقت اجازه خواهم کرد. اما طیب نفسش الان هست؟ نمیشه گفت چون طیب نفس تو الان هست باید مجازات بشی به خاطر این طیب نفس. مهم اینه که طیب نفس یک نوع مطاوعه است و این مطاوعه عرفاً مسئولیت آفرین نیست از نظر عقلا. ته دلم خوشحال بودم که بودم، چیزی هم گفتم؟ میگن نه هیچ چیز نگفتی. میگه خب من هیچ چیز نگفتم، الان دارم میگم من قبول ندارم این عقد را. در اون مثال اون ازدواج اون که اون پسر پدرش برای اون خواستگاری میکرد، بعد فهمید که مشکلاتی هست و قبلا رضای نفس داشت حالا دیگه نداره. هیچ وقت عقلا او رو مسئول نمیدونن در برابر اون طیب نفسش. و لذا اشکال دوم ما اینه، نه تنها اجمال داره اون خطابات، بلکه ارتکاز عقلا بر اینه که طیب نفس مسئولیت زا نیست، چون مطاوعت النفس و جنبه غیر اختیاری دارد از نظر عرف، برخلاف اذن و یا اجازه لاحقه. بله من متوجه نمیشم. خب فرض اینه که عقد همراه با اذن مالک هم انتساب ندارد به مالک از نظر حضرت امام. عقد همراه با اذن مالک هم انتساب به مالک نداره. ما میخواییم بگیم ولیکن عقد ناشی از اذن مالک اندل اقلا مسئولیت زا هست، کار این نیست. اون فرمایش مرحوم آقای خویی بود که میفرمود کار این است. نخیر، کار وکیل در وکیل مفوض کار موکل نیست، ولیکن از نظر اقلا چون صادر است به اذن موکل مسئولیت برای موکل میاره. اما طیب نفس موکل یک امر غیر اختیاری است برای موکل عرفاً و این مسئولیت ایجاد نمیکنه. اجازه بدید این راجع به این بحث. مطلب دیگر اینه که به امام اشکال گرفته شده در ارشاد و طالب. ما چرا؟ خیر، ما عرض اولمون این بود، ما که میگیم اوفو بالعقود، اوفو بعقودکم نیست، اوفو بالعقود المرتبطت بکم ولو ارتباطن اذنیا. ارتباطن انرزن، اون ارتباط اولا گفتیم خطابات مجمله و با توجه به اون مقید لبی متصل، و ثانیاً ارتکاز عقلا منع میکنه از پذیرش این که ارتباط به مقدار طیب نفس کافی باشد برای الزام آور بودن و یا تصحیح این عقد صادر از غیر. و الا در مورد عقد صادر به اذن مالک عموم اوفو بالعقود محکمه و هیچ مشکلی نداره. مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب جلد 2 صفحه 272 به امام اشکال کرده. فرمودن این که شما مطرح فرمودید که فعل غیر ولو صادر از اذن مکلف باشد عرفاً فعل مکلف نیست، بیع معزون بیع آذن نیست، بیع وکیل بیع موکل نیست، پس ملتزم بشید که شخص محرم به دیگری میگوید من به تو اذن میدهم که سر مرا بتراشی، اونم میاد سر این محرم رو میتراشه، ملتزم بشید این محرم هیچ گناه نکرده. چرا؟ برای اینکه به محرم گفتن لا تحلق رأسک، میگه چشم علی الرأس والعین لا احلق رأسی، اذن میدهم به حلاق که او حلق رأس من میکنه. شما ملتزم میشید که این کار حلال است، چون این حلق منتسب به مکلف که محرم هست نمیشه، اینو نمیشه ملتزم شد، پس بپذیرید همونطور که حلق این حلاق به اذن محرم باعث میشه که این حلق منتسب بشه به محرم، بپذیرید که در عقد و ایقاع هم اذن مکلف در بیع وکیل باعث میشه که بیع او منتسب بشه به موکل. این نقض اول مرحوم آقای تبریزی به حضرت امام. نقض دوم اینه که شما که فرمودید طیب نفس کافیه، پس ملتزم بشید که همین محرم اگر طیب نفس داشت به این که برای او زن بگیرن، و کسی رفت برای او زن گره بدون اینکه او در حال احرام اذن بده یا اجازه بکنه، فقط طیب نفس داره و بنا داره این محرم بعد از خروج از احرام عجزتو بگه، شما ملتزم بشید که این محرم این ازدواجی که رخ داد مصداق من اذا تزوج المحرم حرمت علیه مؤبدا، که در روایت داریم مصداق این روایت بشه و اون زن برش حرام ابدی بشه به خاطر صرف طیب نفس. این دو تا نقضی است که مرحوم آقای تبریزی به حضرت امام کردن. طبق این نقض دوم ایشون فرمودن شما طیب نفس رو که کافی میدونید برای خروج ازدواج از فضولی، خب چجور اگر محرم به کسی اذن بده بگه برو برا من زن بگیر، میشه مصداق من تزوج امرأة فی احرامه فرق بینهما ولا تحل له ابدا، پس ملتزم بشید که در مورد طیب نفسم همین حکم هست، محرم طیب نفس دارد به این ازدواجی که پدرش برای او رفت دختری را به عقد او درآورد، و بنا داره این آقای محرم بعد از خروج از احرام اجازه بکنه. شما به جرم این که طیب نفس داره باید بگید مثل اینه که اذن داده بود و این زن براش حرام ابدی میشه و این قابل التزام نیست. این دو تا نقض مرحوم آقای تبریزی به نظر میرسه که با هم جمع نمیشه. اگر شما اشکالتون به امام اینه که فعل وکیل رو چرا مستند به موکل نمیدونید، حالا که مستند به موکل نمیدانید پس ملتزم بشید که امر محرم حلاق رو که احلق رأسی اشکال نداره. اگر این نقضتون، خب دیگه نقض دوم چیه؟ خب امام میگه خب شما به من داری نقض میکنی که لازمه ی حرف تو اینه که محرم اگر اذن داد حلاق سر او رو بتراشه سق نکنه المحرم و حلق رأسه و لذا حرام نباشه. خب این نقضت اگر به من وارده و من میگم صدق نمیکنه المحرم و حلق رأسه، خب در مورد اون ازدواجم من میگم صدق نمیکنه من تزوجم رأتن فی احرامه فرق بینهما، این دوتا نقض با هم جمع نمیشه. بالاخره شما اشکالتون به امام چیه؟ اگر اشکالتون به امام اینه که چرا شما فعل وکیل رو فعل موکل نمیدونید، حالا که فعل وکیل رو فعل موکل نمیدونید، لازمش اینه که محرم اگر به کسی گفت احلق رأسی کار حرامی نکرده. خب اگه این نقض رو میکنید دیگه نقض دوم چیه؟ خب امام خب میگه شما که به من میگید که من فعل وکیل و فعل موکل نمیدونم و همینجورم هست، پس چجور به من میگید که این محرم میشه مصداق من تزوج امرأتن فی عدتها؟ کی من این محرم رو مصداق من تزوج امرأتن فی عدتها میدونم؟ من اگر این اذنم میداد مصداق من تزوج امرأتن فی عدتها نمیدونستم، تا چه برسه که حالا که تیب نفس داره؟ پس جمع بین این دو تا نقض معنا نداره. اما بله تیب نفس کافیست برای تصحیح عقد نه برای انتساب. امام برای انتساب اذ رو هم کافی نمیدونه. شما میگید تیب نفس کافی بشه برای انتساب؟ این اگر تیب نفس منشأ انتساب نشه پس صدق نمی کنه که این محرم تزوج امرأتن فی احرامه، تا بگیم فرق بینهما ولا تحل له ابدا زوجوا له ولکنه لم يتزوج. حل مطلب اینه راجع به اون نقض اول که بحث امر محرم است که حلاق سرش رو حلق کنه یا اذن. حالا اگر اذنش به نحو طلب باشه یطلب من، مثل اینکه میره آرشگاه میگه سرم رو بتراش، خب این عرفن صدق میکنه حلق رأسه. این چه ربطی دارد به بحث وکیل در عقد یا ایقا؟ فوقش این میشه مثل وکیل در اجرای صیغه که تمام کارا رو موکل میکنه بعد به عاقد میگه عقد بخوان، خب صدق میکنه بر این موکل که تزوجه. اما بحث در وکیل در عقد و ایقاع است، نه صرفا وکیل در اجراء صیغه و تلفظ به ایجاب و قبول. این که راجع به حلاق کسی بره به حلاق بگه سر ما رو بتراش، بله این صدق میکنه که این آقا حلق رأسه، اما این دلیل نمیشه که در وکیل در عقد و ایقاع و نه فقط در اجراء صیغه ایجاب و قبول، وکیل در عقد و ایقاع ممکنه بگیم صدق نمی کنه که با الموکل و دارهو. چه ربطی به هم داره این دوتا مطلب؟ از یک وادی نیست. اگر محرم صرفا ابراز رضا می کنه، اون میگه سرتو بتراشم، اینم میگه از طرف من مانعی نیست، نه طلب کنه، خب ممکنه حضرت امام در اینجا بگه بله من قبول دارم، نمیگن هذا المحرم حلق رأسه، ولیکن خود همین ابراز رضا منکره. چه منکریست؟ ابراز رضا به گناه، ابراز رضای به گناه. خود رضای به منکر منکره. برفستر نکنه هذا المحرم حلق رأسه، ولیکن ابراز رضای به منکر منکره. بله، خود این که او حلق رأس محرم میکنه این گناهه. اگر شما از خواب بیدار شدید، مثلا فرض کنید حلاق سر شما رو داره میتراشه، مبالغت نکردید، میگن حلق تر رأسک؟ که میگن حلق تر رأسک؟ نه نمیگن. بله؟ یک مدلول التزامی عرفی هست که وقتی به یک شخصی میگن لا تحلق رأسک، مکلفین دیگر هم نباید تسبیب بکنن الالحرام. اگر به یک بگن لا تشرب النجس، مکلفین دیگر هم نباید به این نجس بخورانند. نه خیر، اگر به مکلف بگن لا تشرب النجس، شما بیایید آب نجس رو به حلق این آقا بریزید، اینم حرامه. مدلول التزامی این که لا تشرب النجس اینه که مکلفین دیگر هم نباید نجس به این آقا بخورانند. این مدلول التزامی عرفیه. وقتی به محرم میگن المحرم لا یحلق رأسه، مدلول التزامی عرفی اینه که دیگران هم نباید سر او رو بتراشند. و این محرم ابراز رضا میکنه به این منکر که مانعی ندارد حلاق سر مرا بتراشد. این از باب ابراز رضای به منکر، از این باب حرامه. اما کفاره ی حلق رأس ممکنه بگیم نداره، چون سنده میکنه حلق صرف ابراز رضا به این که حلاق سر او را بتراشد ممکنه موجب صدق حلق المحرم و رأسه نشه، ولی زا کفاره نداره. اما حرام هست. نخیر، حالا فروع حج رو مطرح میکنید. بله، این راجع به نقض اول. اما راجع به نقض دوم که صرفا این محرم طیب نفس داشت، راضی بود به این ازدواج، ولیکن میگه اجازه رو میخوام بعد از خروج از احرام بدم، الان طیب نفس دارم. خب عرض کردیم این ازدواج موجب حرمت ابدیه نمیشه. چرا؟ برای اینکه خب همه میگن صدق میکنه تزوج امرأتن فی احرامه. خب میگه کی تزوج تو امرأتن فی احرامی؟ کی؟ پدرم رب برای من زن گرفت در حال احرام من، من طیب نفسم داشتم، این موجب انتساب که نمیشه قطعا. بس در این که آیا رضای باطنی کافیست در صحت عقد اگر واجد اجزا و شرایط دیگر بود یا نه؟ بس در اینه، والا انتساب که قطعا صرف نمی کنه. آخه این چه نقضیه که استاد بزرگوار ما به حضرت امام گرفتن؟ این نقض قابل قبول نیست. ولذا به نظر ما این نقضها به امام وارد نیست. ما فقط معتقدیم عمومات چون انصراف داره از عقد فضولی، ولذا مجمله که آیا عقد فضولی محض نافذ نیست یا عقد فضولی مقرون به رضای مالک هم نافذ نیست. خطاب مجمل نمیشه به اطلاقش تمسک کرد با وجود این مقید لبی متصل. و اشکال دوم ما اینه که ارتکاز عقلا نافذ نمیداند عقد فضولی را به صرف رضای مالک. از این بحث بگذاریم. بقیه استدلال هایی که مرحوم شیخ و حضرت امام کرده بودن، خب عمدتا جوابش در کلام مرحوم آقای خویی اومد که جواب های درستی هم بود. یقع الکلام فی البیع الفضولی علا تقدیر اجازت المالک. بیع فضولی بعد از لحوق اجازه مالک. میخواییم ببینیم آیا علل قاعده صحیحه یا نیاز داریم به روایات و ادله خاصه برای تصحیح بیع فضولی بعد اجازت المالک. قبل از این که این بحث رو شروع کنیم، مرحوم شیخ فرموده بحث ما راجع به عقد فضولیه. ایقاع فضولی شهید اول در غایت المراد گفته که مجمعون علا بطلانهی هست، طلاق فضولی باطله، عتق فضولی باطله. زن میره خودش رو طلاق میده بدون اذن شوهر، بعد میاد خواهش میکنه از شوهر که راضی بشو، اونم میگه راضی شدم. کافی نیست، اجماع داریم بر بطلان ایقاع فضولی. فقط عقد فضولی است مثل بیع و نکاح که قائلن به این که بعد از لحوق اجازه تصحیح میشه و قابل تصحیح است به لحوق اجازه. مرحوم آقای خویی اشکال کرده به مرحوم شیخ، فرموده که این مطالب شما به درد اونایی میخوره که علل قاعده عقد فضولی رو نافذ نمیدونن. دلیل خاص پیدا کردن بر این که بیع فضولی نافذه بعد از اجازه مالک، نکاح فضولی نافذه بعد از اجازه اصیل، و میبینن در ایقاع دلیل خاص نداریم بر تنفیذ ایقاع فضولی بعد از اجازه اصیل. اما ما علل قاعده عقد فضولی رو صحیح میدونیم، چون بعد از اجازه اصیل اوفو به عقودکم تازه مصداق پیدا میکنه. بعد از این که مال گو عجستو تازه آیه شریفه اوفو به عقودکم میاد، میگه ایها المجیز الان صار بیع الفضولی عقدک ففه به عقدک. خب در ایقاع فضولی هم علل قاعده همین میاد که بعد از اجازه اصیل ایقاع منتسب میشه به این اصیل، طلاق میشه طلاق زوج. بعد از این که زوج گفت رضیتو، طلاق میشه طلاق زوج، عتق میشه عتق مولا و هاکذا. ببینیم آیا این فرمایش تمام هست یا نه.